آیا راهی هست؟ به کجا؟ بی‌خرد و احساس آدمی و سعادت با هم زیستن. زندگی روی پرده. این قسمت هامون. به نام خدا. سلام، مسعود فروتن هستم با برنامه زندگی روی پرده همراه با دکتر ابراهیم میثاق و خدمتون مجدد.
سلام عرض میکنم خدمت مردم اندیشمند خوب. سلامی انرژی بخش. امیدوارم از این بحث اطلاعات مفید برای زندگی روزمره به دست بیارم. خدمت شما.
صحنه‌ای از فیلم هامون رو میبینیم، ساخته داریوش مهر.
خواب میبینم که در کنار دریا هستم و با عده‌ای آشنا و غریبه به سوی میروم.
Voi che tanto bramate di vedermi lampire.
بابون نیستم بیبیل رفم کارگر شهرداریه.
بیا سرش بگیم درش بگیم.
آقا چی کار کردی؟
خب بابا مگه چه فرقی کرده؟
زندگیمو خراب کرد.
جلسه بکشه.
خب پیش میاد دیگه. مگه تقصیر من بوده؟
یادی میکنیم از بازی خوب خسرو شکیبایی که با این فیلم بودن رو ماندن رو شروع کرد و خوب هم ماند. همراه با آقای دکتر ابراهیم میثاق تحلیل شخصیت میکنیم. در خدمتون.
من دلم کار میخواد، طراحی، برنامه، آینده، بریزم، بپاشم، بسازم.
آره بریزم، بپاشم، بسازم. چی چی رو ساخته؟
هیچ. کار میکنی؟
برکاری رو شروع کرده نصف کاره بلکه تا موسیقی نباشی حالا که پن کرده به مدل لباس. آره همین ریخت پاشای اونه که منو تا خرخره فرو برده تو برس. صفته و چک چکار کنم؟ قسط 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 ماشین قسط فرش قسط خونه قسط مبلمان قسط قسط که مره من خود کرده.
خواهش میکنم بفرمایید.
سلام مرشو جان.
سلام حمید. بشین سرم شروع.
برگم جا! ازت متنفرم! دسته!
ابراهیم میثاق از این بعد بهت میگم ابراهیم میساق، چون مدت است که با هم دوستیم داریم توی برنامه میشینیم و با هم
هرچی بی عنوان تر راحت تر.
مشکل چیه؟ این دوتا شخصیت چرا با هم سازش ندارند؟
به نظر من اول با خودشون اینا مشکل دارن، بعد با هم دیگه. برای اینکه اینا هر دو دچار بحران هویت هستن، نمیدونن چیه میخوان، نمیدونن دنبال چی هستن، از زندگی اصلا چی باید بردارن، چون خودشون هنو نمیشناسن و تکلیفشون معلوم نیست با خودشون.
خب چرا ازدواج کردن؟ همدیگر میخواستن که ازدواج کردن، کما اینکه تو فیلم میشنویم که هامون میگه که دو سال اول خیلی خوب بود. چرا دو سال اول خوب بود؟ پس عاشق هم بود. هم همینطور محشید هم پلوی دکتر روانشناس میگه که اول خیلی خوب بود، من عاشقش شدم و حتی به خاطر اینکه یک خواستگار پولداری داشتم و پدر مادرم میخواستن اون منو ازدواج کنم با اون خواستگار پولدار، من نمیخواست دلم، ولی عاشق حمید و هامون شدم. خیلی خوب بود، خوب صحبت میکرد، خوب هنرمند بود، فیلسوف بود.
باید بتونم تکه های زندگیمو کنار هم دیگه بذارم، ببینم از کی رابطه با محشید خراب شد. تا یکی دو سال پیش که همه چی خوب و عالی و عاشقانه بود.
علی جون، علی پرنده ها رو ببین،
پرنده دیدی؟ یارو میره مهمونی، هم مهمونی که برمیگرده میبینه کفشاش نیست، میگه من کی رفتم.
چرا خراب شد؟ از کی؟ از کجا شروع شد؟ از وقتی رفت سراغ اون مرد که دکتر روانکاو بی سواد احمق که مغز دختره رو خورد و پاک دیوونهش کرد.
سلام.
سلام.
حالتون خوبه؟
سلام آقای.
سلام
علیکم.
خوبه؟
سلام
علیکم. من از خانم خواهش کردم چند دقیقه شما رو بیارم اینجا من ببینم.
بله اتفاقا منم خیلی دارم خواست شما رو زیارت کنم.
لطفه خیلی آنی بفرمی شما تو خانم شما به تنگیز این چند دقیقه من
آقای دکتر ببخشید قربان، من اساسا خودم از محشید خواستم که بیاد بر روانکاوی بشه و در جهت اطلاعات اومد عرض میکنم که حالا البته خودتون باهاش صحبت بکنید میفهمید، ولی منبع نوروز و بیماری محشید باباشه ها. من این مثلا الان کرده که یه چیزی به بابا ثابت بکنم و من چون هیچ
شما بفرمایید نشدم تو
زندگی. خب اینا همدیگر میخواستن.
خب مشکلم همینجاست که مبنای رفتار یکی شناخت، یکی هیجانات، تمایلات ما. تمایلات ما نمیتونن معنا بدن به رفتار ما، یه ابدیت رفتاری رو، یک 60 سال رفتار رو توجیه بکنن. هیجان تا وقتی از تمایل است تا دلش میخواد خب خوبه، وقتی این هیجان و تمایل خاموش بشه دیگه هیچ حسی ندارن. وقتی مبنا شناختی باشه، یعنی که من او رو میخواهم چون درسته، چون شخصیتی متناسب معیارهای منه و چون قبولش دارم. اعتقاد من اینه که محبوبیت بدون مقبولیت ماندنی نیست. اینا محبوبن ولی
محبوب همدیگرن،
هنوز محبوبن به خاطر هیجانات، خوششون اومده از هم، تمایلات دارن به همدیگه. دقیقاً یک انتخاب درست روشن فکر هستن و یا ادعای روشن فکر یا ادای روشن فکر در میارن، ولی اینها در شناخت کودکی کردن و کودکن، برای اینکه نرسیدن هنوز و بر اساس تمایلاتشون. اون میگه از شیطونیاش خوشم میومد، اون میگه نمیدونم از این رفتاراش خوشم میاد، رفتارهایی که اینا معیار انتخاب نیست اصلا. نوع معیاری که دل اونو برده اصلا معیارای منطقی نیست، که یه سلیقه است. بچه‌ام رو سلیقه ایش انتخاب میکنه، چون این خوشش میاد، به درستی و غلط بودن اون فکر نمیکنه. نوع انتخابشون خیلی کودکانه است.
فکر میکنین که این مشکل هویت دارن اینا؟ اینکه این مشکل هویت فقط این دو نفر نیستن که مبتلا به این ماجرا هستن، تو جامعه خیلی ها رو داریم که مشکل هویت دارن، از جایگاهی میان که متعلق به اون جایگاه نیستن، میخوان برن توی جایگاه دیگه متعلق به اون جایگاه هم نیستن، یعنی هم گذشته رو از دست میدن هم جایی که دارن توش زندگی میکنن.
من دلم میخواد بدونم دید شما از کدوم زاویه است. مریضتون زرد زرد میبندی به قوز یا اینکه میشینین باهاش تو کلمه درد دل میکنید؟
راست میگی، هر دو.
بله
شما فرزندی خود بشین اونجا.
بله خواهش میکنم.
دکتر اگه اینطوره چی میپرسی؟ چی میخوای؟ پدر مادر جد آباد اگه مطرح خوب من مادرم پلیس بود رفت و پدرم هم انقدر ساده بود که آسمی رفت آسمی اومد توی گربه شاخش نزنه ولی من درست زده بابامم من مرتب شلنگ تختی مینزم ولی به هیچ جایی نمیرسن دکتر دارم فرو میرم من دیگه به هیچی اعتماد ندارم به هیچی اعتقاد ندارم دارم هدر میرم یعنی چی؟ چهر خورده ازم گذشته بدتر آویزونم آویزون چیکار کنم؟ ما آویخته ها به کجا این شب تیره بیاویزیم قبای جنده بود کپک سره خودمون
شما بفرمایید
ولی خودم واسه این مردم این مملکت زیادی میبینم جای من اینجا نیست باید برم
کجا؟
چه میدونم برم یه جایی که بشه نفس کشید زندگیم با هامون اینجا داره هدر میره و بعد این احساس بیخاصیت بودن خودم خاصیت بودن کارم چی رو میخوام ثابت کنم چهار تا تابلوی نقاشیم که بعد از مرگم به در دیوار خونه مردم بخوره چه اهمیتی داره
اهمیت نداره
چرا قبلا فکر میکردم مهمه فکر میکردم هر کاری از زیر قلموی من میاد بیرون یک واقعه مهم تاریخیه ولی
بسیاری میخوان عادی نباشن یعنی متفاوت باشن حالا متفاوت بودن دو نوعه غیر عادی بودن فوق عادی بودن چون بلد نیستن فوق عادی بشن میرن غیر عادی میشن حالا غیر عادی بودن تو نوع لباس یه لباسای عجیب غریب میپوشن تو چش بزنن و این ارضا میکنه اونها رو که ما متفاوت شدیم با دیگران یا فوق عادی میشن مثل ستاره ها و مثل قهرمان ها که این درسته متفاوت بودن به معنای فوق عادی قشنگه نه متفاوت بودن به معنای غیر عادی که اغلب نمیتونن فوق عادی بشن میرن غیر عادی میشن حالا غیر عادی در شکل و لباس و اینه که خیلی راحت تره در اندیشه هم هست بعضی از روشن فکرها با اندیشه های غیر عادی و اندیشه هایی که نظم هم نداره بعضی قدام اداست متاسفانه
چرا؟
علت این که عداد رخ میده که اینطوری میخوام باشن به نظر من ریشه یکی از ریشه هاش حقارته یکی اندیشه را یه جایی میدوزه و سرقت میکنه و ادای اونو در میاره و تقلید میکنه ریشه این تقلید کورکورانه حقارته خلق را تقلیدشان برباد داد ای دو صد لعنت بر این تقلید باد تقلیدی که چشمشو بسته فقط میخواد مثل اون باشه که مطرح باشه ادای اونو در میاره کتابای درهم و درهم میکنه این دلشون میشه اطلاعات انباشته بر هم بیل بیل اطلاعات رو هم ریختن هیچ کنون به هیچ کنون ربطی نداره واژه‌های خیلی مدرن و خوشگله اینا فقط برای ویترین خوبن و برای زندگی شخصیشون دچار بحران هم خوشگل می نمایند
من فکر میکنم که تا میبرم که درست فکر بکنم روشنفکرهای ما حیات ذهنیشون قوی میشه و حیات عینیشون رو زیر پا میذارن و از بین میبرن برای همینه که دوچار تضاد میشن و دوچار این کابوس ها میشن که ما از اول تا آخر فیلم میبینیم گاهی این کابوس ها رو
ببینین که ما اندیشه هایی داشته باشیم که یا نه که نظریه‌ای باشه که اطلاعاتی ما به دست بیاریم و بدانیم این خیلی خوبه ولی یه مقدار از اطلاعات ما دانستن برای دانستنه ولی یه مقدار از اطلاعات ما دانستن برای بکار بستنه اگه فقط دانستن بشه برای دانستن عاقبتش میشه همون اطلاعات پوچ بی مقداری که هرچه بسیار از سرگندگان بیدل خی که علمن ولی مرد دل ولی به کار نمیبندن که و این درست نیستش که سازمان یونسکو مبنای یادگیری رو چهار تا معرفی کرد که یادگیری برای دانستن، یادگیری برای بکار بستن و یادگیری برای با هم بودن و یادگیری برای بودن و چگونه بودن و سالم بودن. این چهار تا مبنای یادگیری است. حالا شما فکر کنید فقط یادگیری بشه برای دانستن. خب میشن همونهایی که سری گنده دارن ولی دست پاچلفتی ولی ضعیف ولی ناتوان ذهنیت گسترده بی انتها میداند و دوچار یک کنجکاوی هرز فقط مغز او پر شده از واژه ها میشن اندیشمندانی که میشن ساعت ها بحث میکنن ولی همین آدم تو عینیات و تو واقعیات جامعه هیچ نقشی ندارن میبینی فقط واژه بازن واژه باز شدن فقط به دانستن فکر میکنن حقیقت اینه که دانستن بدون به کار بستن بدون اون سه بوده دیگه چه ارزشی خواهد داشت واقعا فقط بدانیم چه فایده ای خواهد داشت و اون میشه علم پرستی و خوب نیست به هیچ وجه اون حالت و این میشه که علمی میشه که در خدمت بشر نیست در خدمت رشد انسانی و انسانیت نیست ولی مردم یا نگاه بکنید طبقه ای که حالا بگیم که مردم، اونا خیلی عینیت‌گرا هستن، واقع‌گرا هستن. چرا دیدگاهی دارن اونایی که بعضی از مردم ممکنه بدبین باشن به اینایی که اهل اندیشه و یا روشنفکر یا روانشناس؟
چرا بدبینن آقا؟
شما فهم می‌کنید که روانشناسا یه دید چیز باید باشه؟
نه من از حال سوال روانشناسی میماند. من سوالم اینه که آقا این دوتا آدم چرا با هم جور در نمیدن؟ به هر دوتا آدم تحصیل کرده، یه آدم فیلسوف کتاب خونده، روشن فکره، اون آدم به هر حال بگذاریم که طبقه مرفه اشرافیه، ولی به هر حال هنرمنده، کار هنری میکنه. این دوتا چرا با هم جور در نمیدن؟ چه اشکالی وسط هست؟
ببینین، عشق چند تا علت باید داشته باشه تا جاودان بمانه. اون چند تا علتی که عشق رو جاودانه نگه میداره و پایدار نگه میداره به اعتقاد من اینهاست. اگه یه دونه اینا رو بردارم عشق میمیره. یک، شناخته. برای اینکه دو نفر که علاقه من میشن به هم دیگه، تصویری به هم در ذهن خود ساخته اند، بعد وقتی تجربه میکنن هم دیگر رو، این تجربه واقعیت هاییست که داره اون تصویرها رو هی مهر تایید میزنه. 100 تا تصویر ساختن، 4 تا تجربه کردن، 4 تا از 100 تا تایید شد، 20 تا تایید شد، 50 تا تایید شد، 90 تا تایید شد، 10 تا تایید نشد، نمره 90 تا گرفت، تصویرشون به عاشق میمونن. حالا این تصویر 100 که ساختن اصلا توی تجربه یکیشو برمی‌داریم تایید نشد، 4 تا تایید نشد، 60 تا تایید نشد، یا 90 تا تایید نشد، سقوط میکنه، عشق میره. در حقیقت این تجربه تایید اون تصویری است که به محبوب دارن. واقعیت مهر تایید به اون تصویرها میزنه.
خب حالا این دو تا آدم بین نچه رسیدن،
واقعیت تایید نشد تصویرها،
خب چیکار کنن؟ آیا رفتن به پلو روان پزشک چاره سازه؟ همین کمایی که تو این فیلم میبینیم که آقای روان پزشک یه کیکایی داره، یه جوری عصبی یا که میشینه رو تندیله هی میره بالا هی میاد پایین، بعد این قراره که محشید رو درمان کنه. آیا
ببین درسته؟ طبیبی که خود باشد زرد روی، از او داروی سرخ روی مجوی.
خب ما کجا بفهمیم که این روان پزشک زرد روی نیست؟ خب و دوایی که به ما میده آدمو سرخ رو میکنه.
واقعیت اینه که باید شناخت، برای اینکه اگر یک مراجعی اون طبیب و دکتر رو قبول نداشته باشه، حرفش هم تأثیر نمیذاره.
نمیکنه، بله.
کاری که پیامبر خدا میکنه بسیار درمانگره، این که اول امین میشه بعد رسول. یعنی اگر اول خود را در دل جا کن بعد سخنت را، یعنی اگر تو امینی موفق نباشی رسولی مؤثر نخواهی بود. برای همین یه روانشناس به صرف اون تابلوش و به صرف عنوانش نمیتونه مؤثر واقع بشه، حتما باید مقبولیت پیش اون مراجع پیدا بکنه. این نکته مهمه.
نه فقط روان پزشک، هر پزشکی، شما دندون پزشک هم میخواییم برین، باید دکترتون قبول داشته باشه.
بله، همکاری نمیکنیم ما باهاش.
شما هر پزشکی میخواییم برین، اگر قبولش داشته باشین، دوستش داشته باشین، راحت تر معالجه میشین. فقط روان پزشک نیست، روان پزشک که اصلا با روح روان آدم کار داره و حتما باید بهش اطمینان داشت که روحتو بهش بسپاری.
و این اطمینان از شناختی که ما از تجربه کاریش میگیریم قبلا باید کسب کنیم.
سوال اینه که آیا تاثیر دارد؟
حالا سوال بعدی، پس اول اینکه باید روانشناس یا روانپزشک رو ما بشناسیمش و شناختی واقعی پیدا کنیم، بهش ایمان داشته باشیم نسبی که تحت تأثیر قرار بگیریم. بعد از اون واقعا این سواله که آیا اینا تأثیر میتونن داشته باشن، تو چه حیطه‌ای؟ کسی که دچار ابهام نقشه، اینجا در فیلم هر دو دچار ابهام نقشن، اصلا نمیدونه از زندگی چی میخواد، فقط میخوان یک کار متفاوت قشنگ بکنن. اون تابلوهای عجیب غریب میکشه، اصلا نمیدونه تابلوها چی هست. به طوری که
کسی ببینید، ممکنه خیلی طرفدار اون تابلو باشن. ما اصلا راجع به کار نقاش و هر کاری که مدرن نوع تازه است، من شخصا به خودم شما دوست ندارین، ولی به هر حال خیلی دوست دارن و همون حتی لاقل نقاشش دوست داره.
نه، من شخصیت این فرد رو میگم که دچار بحرانه، که داره کاری میکنه عجیب غریب، حرفه‌ای هم نیست این کارو داره میکنه.
اون هی کارهای مختلف میکنه، طراحی لباس میخواد، شاخص باشه، میخواد
متفاوت باشه. بله، خب این چنین کسی
طبعا بدهش موثره تو این
کار. همینو میخوام بگم، ما قرص مگه شخصیت داریم؟ یه قرص بدیم که از ابهام نقش در بیاد.
من هنوز قانع نشدم
در این که چرا اینا دو سال عاشق هم بودن.
چرا سازش نمی؟ خب چیکار باید بکنن؟ آیا وقتی که سازش نیست، خب باید زد به دریا؟
ببینید، در مورد این که چرا اینا دو سال عاشق هم بودن بعد اینطوری شد،
خب هر اتفاق عاشقانه، هر اتفاق عاطفی اوائلش طرف نمیبینه مشکلات و
تو مهرایت خرد در دل نماند بقید. خرد باشد که خوب و زشت داند. وقتی عواطف خیلی شدت گرفت، هیجان زیاد شد، عقل از کار افتاده، عشق بعد از عقل باعث صعود، قبل از عقل باعث سقوط است. بنابراین تو اینجا نگاه کنی هیجان چنان حاکمه، اینا هنوز به معیارها نرسیدن.
آیه چه نفرمایید، به هر حال عشق به وجود میاد که آدم انتخاب میکنه دیگه. خب آدم عاشق میشه میره دنبال عشقش.
من اینو قبول ندارم اصلا که آدم
نمیشه آدم بگینه دو تا چهار تا یه دونه چارچوب قائل بشه که اگر دختری تو این قالب قرار گرفت جوان میتونه عاشق اون بشه.
نه
یا برعکسش.
من این نمیگم که هیچ حسی نداشته باشم، برم منطقی بررسی کنم، ریاضی، بعد به اون علاقه من بشم. چون احساس که تصمیم گرفتنی نیستش که من تصمیم گیرم عاشقت بشم.
احساس
ولی نکته اینه، ما اون رو دوست داشتنی ببینیم، یعنی من اون رو دوست داشتنی ببینم و احساس کنم میتوانم به او عشق ببرزم و علاقه من به او بشم.
وقتی که عاشق شدی میتوانی، وقتی که عاشق شدی به آب آتش میزنی و بعد اگر درست در بیاد بعد به آب نمیزنی. میدونی
خود همین عاشق شدن، من میخوام بگم همینطوری دوباره سه معیارهای استدلالی ما داریم. مثلا هر کی باشه، زیبا باشه، من عاشقش بشم؟
نه
برای صورت و سیرتی در ذهن خود دارم تصویر کردم.
اگر این بخوایم این قالب ها رو درست بکنیم دیگه، لیلی و مجنونی را خواهیم داشت و بقیه عاشقهای تاریخی و عاشقهای افسانه‌ای، عاشقهایی که به هر حال تا حالا افسانه‌شون در ما هست و میشنویم میبینیم. حالا من سوالم اینه، باز دو مرتبه که اگر عشق تموم شد،
من پاسخو اگر... تموم نکردم، اجازه بدید. من گفتم که این که عاشق هم دیگه بودن چرا اینطوری شد. اول این که اینا عشقشون بیمه یا همینطور عاشق شده بودن، علاقمند شده بودن به هم، هیچی نمیدن چرا. بعد از این عشق چرا میمانه؟
اتفاقا تو محیط هنری میفته. بله. ممکنه از نظر طبقه، به نظر من طبقه خانوادگی اون یک دختر،
اتفاقا دومین مورد همین بود. من میگم عدم تناسب.
عدم تناسب،
تناسب باعث پایداری عشق میشه. وقت تناسب نباشه قطعا عشق میمیره.
تو این فیلم میبینیم که میان نجاتش میدن از دریا، از آب، و آدمی که نجاتش میده آدمیه که یک عارفه و این نظر ذهنی به اون پناه میبره و دو مرتبه ذهنیتش رشد میکنه و میشه مرشد و راشد میشن با هم دیگه.
یعنی ناجی او مرشد اوست. همینه که ببینید اینجاست که میگم آموزه های گذشتگان ما، ببینید بی پیر مرو تو در خرابات، هر چند سکندر زمانی. یک بدبختی بگم که
بزرگتر میخواهیم،
همین اینه که ما فکر میکنیم هرچی کهنه است باید دور بریزیم، هرچی جدید جالبه باید بگیریم. همین خراب کرد.
باید جدید رو بگیریم، با
کهنه رو دور بریزیم،
دور نبریزیم. باید اینا رو یه جوری تلفیق کنیم با هم دیگه، یعنی همجوری سنت و مدرنیتر رو نمیشه یهو جا به جا کرد، باید کم کم اینا جا به اینا با
هم. منطق و حقیقت به زمان رنگ نمیبازد، ما نباید اونو دور بریزیم، چون همین متهمه که در کهنه بود، در قدیم‌ها بوده. سنت‌ها چون کهنه‌اند دور نریزیم. این تفکر که هرچی کهنه است پس به درد نمیخونه بریزیم دور، دین مال قدیمه بریزیم دور، سنت‌ها مال قدیمه بریزیم دور، این جدیدها چی به بار آوردن برای ما؟
من یه سوال دیگه میپرسم، بله. امیدوارم که سوال آخرم باشه. آیا این عارف، این آدمی که بزرگتر او میشود، میتواند او را نجات دهد؟
بهترین پاسخ برای بحران ها، برای حل مسئله، استفاده کردن از کارشناس اون کار، از بلدچی اون راست. چون دو جور زندگی داریم، یه زندگی آزمایش خطایی، بریم پا ببینیم آزمون چی نتیجه میده به ما که استفاده کنیم از نتیجهش. یه روش هم از روش که راهنمایی. ما توی جنگل وحشی زندگی بهتر نیست که دست دست یک جنگلبان بلدچی بگذاریم که تمام راه و چاه رو میشناسه. یه تفاوتی که با این رابطه شاگرد استادی الان است با قدیم این است که رابطه الان انگار قراردادی است، ولی قبلا اینطوری نبود. رابطه یه تقدسی توش داشت، یعنی یه ارادتی، یک مرید مرادی بود و یه تقدسی توش بود. اینم کم رنگ شد متاسفانه. انگار وقتی شاگرد نیازی دیگه به استاد نداره، دیگه نیازی انگار به احترام هم نداره. قبلهایی نبود این قداست کم رنگ شد بین شاگرد و استاد. تو اینجا نشون داده میشه که اون استادهایی که مراد ما هستن و این قداست ارتباط توش هست، اونا ناجی ما خواهم بود.
امیدوارم. با هم دیدیم، با هم شنیدیم. تا برنامه بعد با شما خدافظی میکنم. خدا نگهدار.